بسم الله الرحمن الرحیم. 3-4 روز خدا توفیق داد مشرف شدم عتبات و برای همه آقایونم بالخصوص، حالا دونه دونه نه ها ولی کلی برای همه آقایون دعا کردم، مخصوصا برای مستشکلینم بیشتر. بله، ولی یه نکته رو خدمت عرض کنم. ببینید، وقتی حالا ما زیارت میرویم، اصل این که خب زیارت کار بسیار خوب و مستحبیه، همه جای دنیا، چه شیعه، چه سنی، چه مسیحی، یهودی، بودایی، همه سر قبر بزرگانشون میروند و حوزه های علمی هم سر قبر بزرگان درست میکنند و اینکه آدم همیشه بره زیارت، اینکه خب از ارزش های اصلی ماست. بلی، این نکته رو میخوام عرض کنم که به این چیزا توجه بکنید. مثلا امامزاده های مختلفی تو کشور داریم و قبر معصومین علیه السلام هم که دیگه گل سرسبد همشونه. یه نمونه همین حضرت معصومه سلام الله علیها رو در نظر بگیرید. تقریبا تمامی قبور مطهر معصومین اینجوریه. اینکه خب اول یک قبری هست، بعد میان دورش یک فضایی درست میکنن برای زیارت یا توسل اینا و یه گنبدی برش درست میکنن. اما معمولا اینجوریه که هیچ وقت نمیاند قبر مطهر را وسط یک فضا قرار بدند، دورش هم مثلا محلی که مردم بیستند یا بشینند زیارت کنند. ذریع حضرت معصوم سلام الله علیه ها رو میبینید چجوریه؟ اینجایی که طرف قبله میشه و روبروی حضرت معصوم است جا کمه، خیلی جا کمه دیگه. هر کسی میخواد زیارت کنه باید بره پشت زریح بایسته و زیارت کنه، یعنی پشت سر حضرت معصومه سلام الله علیه. اون معماری که اینجوری طراحی میکنه این حرم ها رو، خیلی آدم عاقلی بوده، یا اصلا تو ذهنش این بوده ها که عمدن اینو جوری درست میکنه که از رو به رو شما جا نداشته باشی، فقط در همین حدی که یه دوتا آدم بتونه رد بشه. هر کس میخواد زیارت کنه مجبور باشه بره پشت سر وایسه. ببینید، پس بنایشون بر این بوده. یا مثلا ذریح امام هشتم سلام الله علیه همین جوره. حتی مثلا قبر مطهر رسول خدا صلی الله علیه و آله، یا مثلا این روضه منوره رسول خدا، باز این جوریه که الان بیشتر میشه جلوی پیغمبر بیستی یا پشت سرش میشه بیستی. ببین الان جلوی پیغمبر صلی الله علیه و آله شاید 3-4 متره، اما پشت سرش مثلا 50 متر 100 متر جا هست. این تو ذهن این معمارا این بوده. الان حرم مطهر سید و شهدا علیه السلامو که دارند توسعه میدهند یا خود گنبد رو دارند ترمیم میکنند، یکی از اشتباهاتی که دارن انجام میدن همینه ها. منم رفتم به اونا اینو گفتم، به اون مهندسی که اونجا بود، به اون معماراش گفتم که این اون معمارای قبلی هم بلد بودن این کارو بکنند، اما اونا عمدن این کارو نکردن، از این طرف رو، از طرف قبله را مثلا توسعه نمیدهند، از طرف پشت سر رو توسعه میدند. اونا هدفشو همین بود. الانم ما با یه اون خلاصه الگوهای معماری اسلامی رو توی این چیزا رعایت بکنیم. این یه نکته است که یعنی توی این حرم‌های مطهر در نظر داشته باشی، توی این امامزاده ها هم همینطور. نکته دیگه این که این جاهایی که تعمیر میکنند، خب اولا امنیت زوار بسیار مهمه، آیت الله بهجت رضوان الله علیه خیلی تاکید کرده بود که این گنبد حضرت معصومه سلام الله علیها رو مواظب باشید، یا اینکه حالا اینها چقدر دوام میاره و این حرفا خیلی اینا حرف داره دام. مثلا نه اینکه اینجا معمولا همیشه شلوغه، این نفس مردم هوا رو مرطوب میکنه، قهرن ساختمون زودتر خراب میشه و یه وقت خدای نکرده خراب بشه جان مردم در خطره. اینکه همیشه بنای مسلمونا بر این بوده که این گنبدها رو حفظ بکنن و گنبد دوم رو، نه اینکه اولی خراب بکنند بعد یه گنبد به جاش درست بکنند. این گنبدی که وجود داشت اینو ترمیمش میکردن که این خراب نشود، یه گنبد روش درست میکردند، دوباره گنبد دیگر روی این گنبد درست میکردند. یعنی مثلا خیلی از این گنبدها دو تا گنبد رو همه، حتی مثلا خود همین گلدسته ها همینطور. اینا تو این بحثای اسرار معماری، این که مثلا الان این ساختمون اینجوری خوب بود اینطوری این شبستون ساخته بشود یا جور دیگه، این که همیشه تو دل معماری اسلامی این بود که میگفتن معماری اسلامی اینها برخواستن از عالم کثرت و رفتن به سراغ عالم وحدت. اگر یه وقت مقایسه بکنید بین این حرم‌های مطهری که ما داریم با، یا مثلا مساجدی که ما داریم با کلیسا با کنیسه، وقت می‌بینید که معماری‌ها چقدر فرق می‌کنه و توی این معماری‌ها حرف داشتن برای گفتن، یعنی چیزایی می‌خواستن بگوین که اینطوری ساختند. بعضی از این معمارهای ما این جنبه های معنوی و اخلاقی توی ساختمون رو در نظر نمی گیرند، صرفا زیبایی یا استحکام براشون مهمه، در حالی که اون اسرار ساختن، مثلا این که فرض کنید این گل هایی که توی مثلا حرم ها به کار می برند که یه گلیه که شبیه هیچ گلی نیست، این کاشیکاری ها ها، این گلایی که اینجوری هی میچرخه اینطوری، خوبه الان یکی جا بیاند تو معماری گل روز به کار ببرند، گل محمدی به کار ببرند، که متاسفانه الان بعضی جاها تو معماری ها این کارا رو دارن میکنند و این خطای بزرگیه و اصلش هم مال بهایی هست. اصل این کار مال بهایی هست که بیان مثلا توی مسجد یا مثلا توی حرم های مطهر توی این کاشیکاری ها به جای این گلایی که اینجوری هی میچرخه گل روز، گل محمدی، گل نمیدونم یاس، گل مریم، گل فلان اینجوری به کار ببریم. و اینا تو کتاب های ما فراوان هست که مثلا اون گل ها، مثلا همین گل که مثال زدم، این گل هیچ گلی تو طبیعت نداریم که اینجوری باشه، اینجور که تو این کاشیکاری همین حرم هست هیچ گلی اینجوری نیست. اون معماری که این کارا رو کرده او این تو ذهنش بوده ها، میخواسته بگوید این برخواستن از این عالم و رفتن به ناکجا آباد یا به نقطه وحدت یا به غیب یا به ملکوت عالم، معناش اینه، یعنی این میخواد بره به یه نقطه‌ای که اون نقطه ناپیداست. اما اگه شبیه گل روز درست کرد، گل روز که یه چیز طبیعی مادیه، از اینجور اسرار توی این ساختمان‌ها و این بناهای مقدس ما خیلی زیاده و قدیمی ها اینا رعایت میکردن. نوع اینا هم طراح اینجور چیزا هم همین آخوندا بودن دیگه، همین علما بودن، شیخ بهایی بوده، دیگران. این چیزا رو ما باید به این معمارها بگوییم که این خلاصه اسرار این اماکن مقدس فراموش نشه. ببخشید.